أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم به حسب عدل المعاوضة على الميت محکوم به بطلان است معاوضة به عنوان بیع بوده باشد یا به غیر عنوان بیع بوده باشد چون که ظاهر عدله این است که شارع مالیت را از میته الغا فرموده است که ثمن المیتتی سهتون و در صحیحه علی ابن جعفر امام علیه السلام این زور فرمود که این میتهی که هست فروخته نمی شود بی بما انه معاوضه است محکوم است به فساد بدون جهت اون معاوضه ای که در او عوضین باید مالیت داشته باشد اون معاوضه هم محکوم به بطلان می شود در مقابل این روایت یعنی عمدهش دوتا روایت بود که دلالت می کرد بیع المیت محکوم به فساد است در مقابل این بعضی روایاتی است که فرمودند اینها مقتضاشون این است که بیع المیت جایز است بیع جلود المیت جایز است یکی روایت سیگل بود که سیگل و اولاده او به امام علیه السلام نوشته بودند که عمل ما عمل سیوف است غمد درست می کنیم با اونها غلاف از جلود المیته و امام علیه السلام فرموده بود که برای صلاتتون صوبی اتخاذ کنید یعنی عمل تو عیبی ندارد بیع و شرای تو عیبی ندارد در این روایت از سه جهت مناقشه شده است جهت اولا جهت سند بود چرز شردیم سیگل و اولاده که محمد ابن عیسی این قضیه سوال یعنی کتابت و جواب کتابت را نقل می کند به حسب نقل سیگل و اولاده او نقل می کند خودش شاهد قضیه نبوده است بدون جهت چون که سیگل و اولاده او توثیقی ندارند این روایت من حیث سند تمام نیست این یه شبهه بود شبه دیگر را دیروز توضیح دادم خدمت شما ولی متوجه نبودید حمله به صحتش این است برای اینکه این چه میگوید گال و چتبو عرض کردیم گوش کن دیگه عرض کردیم بله گاله ضمیرش به محمد ابن عیسی بر میگردد این جای شبهه نیست گاله یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید چتبو یعنی سیگل و اولاده او نوشتند ولیکن این قضیه را که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل می کند خودش شاهد این مکاتبه و جواب بود یا اینها را به حسب نقل اونها می نقل می کند بر ما محمد ابن عیسی ابن عبید که به حسب سیگل و اولاده او به حسب نقل اونها نقل می کند که اونها به امام نوشتند عرض کردیم کلمه ان در روایت شاهد است که محمد ابن عیسی ابن عبید می گوید اونها نوشتند لا به شهادتی بل به حکایتی عنهم از اونها حکایت به حسب حکایت اونها نوشتند و امام علیه السلام همین زور جواب نوشته است. بدون جهت در این مورد چون چه حکایت به شهادت واقعنی است به حکایت از سیگل و اولادی هست، بدون جهت باید سیگل و اولاد او سیگه بوده باشند. این لا اله قاله زمیرش به سیگل شبر نمی جردد، بلکه اگر قاله زمیرش به سیگل و اولاد او برمی جرشد قال سیگل شتبنا، قاله زمیرش به محمد ابن عیسی ابن عبید برمی جردد. او می گوید چتبو یعنی سیگل و اولاد او چتبو، ولیکن این نقل را این قضیه را حضور داشته است محمد ابن عیسی ابن عبید که دیده است، مثل این جنها دیده نوشتن اونم جواب نوشت این زور است، یا این قضیه را به حسب نقل سیگل و هاکزا اولاده او نقل می کند. این کلمه این شاهد است، یعنی شاهد است یعنی صریح است در اینجا این قضیه به حسب نقل اونهاست که محمد ابن عیسی ابن عبید می گوید کتبو، بله کتبو مال سیگل و اولاده اوست، قاله مال محمد ابن عیسی ابن عبید است. ولیکن عرض کردم واقعی که برای غیر اتفاق می افتد و کسی او را نقل می کند این دو جور است، یه وقت حاضر در اون واقع است می جد سأل فلانون علی امام علیه السلام و عذاب علی امام علیه السلام. خب این جور نقله ها در روایات ما خیلی است، پر است، میخوانیم میبینید، ولی این معناش این است که من حاضر بودم، ظاهرش این است که حاضر بودم، او سوال کرد جواب امام را هم شنیدم. یه وقت نه، نقل قضیه غیر را یعنی سوال غیر و جواب غیر را به حسب نقل سائل نقل میکند که سائل اینجور سوال کرده امام هم اینجور جواب داده، اما من حاضر نبودم و حسب نقل خود سائل به من اینجور هست که او سوال کرده امام علیه السلام هم اینجور جواب داده. این باشد اینجا باید اون کسی که صاحب سوال است توصیقش ثابت بشود و الا روایت از اعتبار میفتد. گذشتیم این را، میرسیم به مطلب دیگری که شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است. شیخنا در مکاسب اینجور فرموده است در رد این روایت، فرموده است این جلود میتهی که هست فرض نشده است در روایت که اینها جلود میته را میفروشند که امام علیه السلام هم بگوید جلود میته ای به ندارد فروختنش تا دلیل بر جواز بشود. اینها کارشون شمشیر درست کردن و شمشیر فروختن بود. انسان که شمشیر را درست می کند می فروشد تارت مبیرا اصل اون حدیدهی که قبضهی دارد که اصل شمشیر است، خلاف نیست، اصل شمشیر را می فروشد، ولیکن می گوید شرط می کند که غلافش را هم می دهند، چه غلاف شرط در معامله است، جزء المبی نیست، مبی نفس اون سیف است، ولیکن قمد بله فرض کنید شرطشه، مثل این که فرض کنید الان کسی در از یه دکانی فرض کنید یه متاعی را میخرد، مثلا فرض کنید یه فرض کنید ماشین خیاطی میخرد، شرط میکند برای اینکه جعبش را هم میدم به تو، چه این مبی ماشین خیاطی است، اون جعبه شرط شده است، جز مبی نیست. یه وقت این که شمشیر را میفروخت برای اینکه غلافش را هم تحویل میدهم، ولیکن شمشیر را میفروخت، اینجا شمشیر تمام المبیع است، در مقابل شرط سمن واقع نمی شود. در بحث مکاسب مفصل بحث کردیم و دیگران همه بحث کردند و فرمودند که شرط لا یقصد علیه سمن، سمن در مقابل نفس المبیع واقع می شود. یه وقت این است که میجه شمشیر را با غلافش به این مقدار میفروشن که در ما نحنفی اون ست مثلا فرض کنید 10,000 تومان در مقابل شمشیر و غلافشه که غلاف جز المبیع است. این هم یه صورتشه. صورت دیگر این است که فقط غلاف را می فروشد، غلاف فروش است، غلاف را می فروشد، درست کرده می فروشد که اینجا غلاف تمام المبیع است. شیخ فرموده است در این روایت فرض نشده است که غلاف که از جلود المیت است تمام المبیع است یا جزء المبیع داخل فی المبیع است. در روایت این فرض نشده. مبی در این روایت ولی شمشیر است، شمشیر را می فروشد. خب این را غایت الامر این است که به اطلاق ها این روایت دلالت می کند که امام علیه السلام دیگه تفصیل نداد که وقتی شمشیر می فروشی چه جور می فروشی، غلاف را شرط قرار می دهی لا بأسه، جزء المبیع قرار می دهی یا تمام المبیع قرار می دهی، این نمی شود. تفصیل نفرمود. غایت الامر این است که این روایت به اطلاق ها دلالت می کند که در آن صورتی که غلاف جزء المبیع یا تمام المبیع است اون هم عیب ندارد. این اطلاق را روایات متقدمه تقیید می کند که مثل روایت سکونی که سمن رو میتد زهدون، این مختص می شود با اون صورتی که شمشیر را می فروشد ولیکن شرط می کند که خمدش را هم بدهد. این یه جواب. بعد فرموده قبول شردیم که نه در ما نحنفی در این روایت فرزین است که نه غمد داخل المبیع است یا تمام المبیع است. فرض کردیم معنا را. خب وقتی که فرض کردیم امام علیه السلام در مقام جوابی که هست سکوت اختیار کرده، تقریر کرده است، تقریر کرده است، فقط فرموده است که برای صلات تون صوبی قرار بدهید، برای صلات ثیابی قرار بدهید، اما این کارتون جایز است یا جایز نیست، این بیعتون صحیح است و شرایتون صحیح است یا صحیح نیست، این ساکت شده است. دل بالاخره این دلالت این به واسطه سکوت است و تقریر است. توجه کردید وقتی که به واسطه سکوت و به واسطه تقریر شد، خب در روایات دیگر این سکوت را شکنده است، فرموده است که نه نفروشید دیگر، بیع متجاوز نیست. و این تقریر و سکوت هم وجهی دارد که امام علیه السلام اینجا فرموده است، چون که این مکاتبه است، نوشتند امام علیه السلام هم جواب فرموده است. مکاتبات به قول بعض فقها مظنت رعایت تقیه است، چون که امام علیه السلام می ترسیدند این کاغذ نامه به دست کس مخالفی یه ملعونی بیفتد موجب بشود بر این که به صاحب نامه اذیت بشود، چه معلوم بشود چه بله فرض کنید این فرض کنید شیعه است، جعفری است و از مؤمنین است مورد اذیت بشود، بدون زد رعایت تقیه می شد در این جواب، در جواب نامه ها. حتی بعض فقها می گویند که مکاتبات چون که مظنه تقیه هستند به اونها اعتنا نمی شود، ولو مکاتبه صحیح هم بوده باشد من ای سنت. بدون جهت در ما نحنوی دلالت این روایت بر زواج الوی به تقریر است، یعنی به سکوت است، و این سکوت هم حمل می شود به تقیه، چون که روایت مکاتبه است. این هم جواب دیگری شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام فرموده است. اما جواب اولی مثل اینکه درست نباشد. چرا؟ برای اینکه از امام علیه السلام بله ظاهر روایت این است که سوال می کند که ما این جلود را می خریم و می فروشیم. سوال از این است. دارد در این روایت چی می گوید؟ بر اینکه جعلنا الله بله جعلنا الله فداک انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشت ولا تجارت غیرها و نحن مضطرون الیها و انما علاجنا جلود المیته. این که ما در سیوف عمل میکنیم این معناش این نیست، یا معلوم نیست که معناش این است که خود شمشیر را ما میسازیم. معناش عبارت از این است که ما در سیوف کار میکنیم. سیوف برای ظاهرش این است که برای سیوف غمد درست میکنیم. و اینما علا جناین کار ما جلود المیت است ولی بغال است ولی حمیر الاحلیه است لا یجوز لنا فی اعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراءها و بیعها. این ضمیرها به سیوف بر نمی گردد که شیخ برگردانده، این ضمیرها بر می گردد به جلود. فیحل لنا عمل الجلود و شراء الجلود و بیع الجلود و مس الجلود به عیدینا و سیابنا و نحنون سلی فی سیابنا. این معنا ندارد که سوال کند و مس سیوف به عیدینا. سیوف یعنی اون حدیده یا این اونها را مس کردن که اشکال ندارد. اون سوال از مس جلود است که جلود را مس می کنیم و بعد سیاب ما به اون جلود میخورد، اون جلودی که با اونها نما با اون سیابی که با اونها نماز میخوانیم. فیحل لنا عملها و شراها و بیعها و مسها. این کلمه مسها گرینه است که مراد از این ضمیر مس جلود است، بیع الجلود است، شراء الجلود است. و الا شمشیر را که خودشون نمیخریدن، این شراها جلود را می خریدن که درست می کردن. بدون جهت می که بله فیحل لنا بله و نحن نسلی فی سیابنا و نحن محتاجون الى جوابک فکتب ایجل صوبا للصلات. ظاهر این روایت این است که سؤال از خود شراء الجلود و بیع الجلود و مس الجلود است. این یه ظاهر، این جواب اولیشون درست نیست. اما جواب دومی که ایشان فرمودن در ما نحنفی بیان فرمودن که تقریر است، درست یه نکته ای هست به اون متوجه باشید. ما یکی از ادلهی که در بل شهر داریم، یکی هم تقریر المعصوم است، قول المعصوم و تقریر المعصوم. مراد از اون تقریر اینه که چیزی در ذهن بوده باشد، در ذهن بله مؤمنین بوده باشد، مسلمین بوده باشد، یه اعتقادی بوده باشد، ولو راجع به احکام بله فردینی. امام علیه السلام اونی که در ذهن اون بله سائل، یا فرض کنید سائل هم نیست، یا در ذهن اون کسی که مؤمنین هست، او را همین زور بگذارد، تنبیه نکند که این خلاف واقع است. این دلیل میشه سکوت امام علیه السلام مل التفات که مرتکز این هاینه. معلوم میشود که حکم همین زوریست که اونها در ذهنشون هست. یا تقریر نسبت به عمل میشود، در مقابل امام علیه السلام فعلی اتیان می شوند، امام علیه السلام نمی فرماید که این حرام است، بله ساکت می شود. این تقریر یعنی سکوت دلیل بر این می شود که بله این فعل جایز است، همین زور است، مباح است، و الا حرام بود امام علیه السلام تبلیغ می کرد حرمتش را. تقریر این است که امام علیه السلام غیر را بر اعتقادش یا بر عملش همین زور بگذارد، متعرض نشود. تقریری معناش اینه. اگر این را شیخ میگوید اینجا دلالت به تقریر است، این که درست نیست. برانچه در ماننوی سائل چیزی تو ذهنش نبود، بلکه عملی هم کرده بود، از او سوال میکرد که جایز است یا جایز نیست. نه، در ما نحنفی تقریر به این معنا که مخاطب را بر اون عمل کتیان می کند و اون عمل خلاف واقع اگر باشد باید امام علیه السلام ذکر کند، نه، تقریر به اون معنا در ما نحنفی نیست. در ما نحنفی امام علیه السلام مسئول بود، سوال شده بود ازش حکم این واقع و این حکم این عمل. این سکوت امام علیه السلام اگر روایت از ایشان بوده باشد، در ماننفین این اطلاق مقامی است، این باید اطلاق مقامی است، چون جو سال می کند این عمل جایز است یا نه، در این ثیاب نماز خواندن جایز است یا نه، بیع و شراء جایز است یا نه. امام علیه السلام در مقامی این است که سوال شده دیگر، در مقام جواب به یکی جواب می گوید، از اونها در مقام جواب ساکت می شود، در مقامی که باید جواب بگوید ساکت می شود. خب این اطلاق اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی ولی بدون جهت فرض بفرمایید در ماننفی دلیل می شود. اطلاق مقامی که این امام علیه السلام این را تجویز می کرد. وقتی که اطلاق مقامی بود، این دلیل می شود بر این که امام علیه السلام چند نمی فرماید لا بأس، اونها عیب ندارد و اون دیگری ها توجه کردید نماز نخوانید. و این که ایشان فرمود حمله به تقیه، بله این حرف عیب ندارد، این روایت دال بر زیواز است، ولیکن سندش تمام بود حمله بر تقیه می کردید. چرا؟ درست توجه کنید، برای اینکه عامه ولو بیول میترا جایز نمیدانند، این زون نیست که اونها بیول میترا جایز بدانند، ولیکن میته بعد از اینکه جلدش در باقی شد ملتزمن پاک میشود و بیش عیب ندارد، بی جلد اینهایی که در باقی شد عیب ندارد، مالیت دارد، طاهر شده میشود فروخت. این روایت دلالت می کند بر این که غایت دلالتش این است که جلد و عدد دباغی توجه کردید، چون که جلود را که اینها می خرند توجه کردید شمشیر درست می کنند، موقع فروختن که دباغی است، عادتا هم موقع خریدن باید چیزی که است دباغی شده جلود را می خرند، جلود را خریدن مثل جلود خریدن فعلا است که این زور اشخاص میخرن ها، اونهایی که مثلا جعبه درست میکنن، چیف درست میکنن، اونها میخرن، اونها از سلاخانه نمیخرن، اون جلودی که در باقا شده است او را میخرن. رو این حساب این روایت را باید حمله بر تقیه بکنیم، معارضه دارد با روایات دیگر، بافق با امز حمله بر تقیه میشود، مثل این روایتی میشود که خدمت شما عرض میکنن. روایت باب 38 بله روایت اولی است، محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن اسباد عن ابی مخلد السراج، بله جلد 12 است، مثل همون بابی است که همون روایت سیگل بود، روایت سیگل که در باب 38 بود، این هم در همون باب 38 روایت اولی است. محمد ابن الحسن بی اسنادی عن علی ابن اسباط عن ابی مخلد السراج قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه معتب، اسم شخصی بود داخل شد، فقال بالبا، یعنی چیز خادم امام علیه السلام بود. فقال بالبابی رجلان فقال ادخلهما، اونها را داخل بکن بیان. فدخلا فقال احدهما اینی رجل سراد ابی جلود نمر یا النمر، من اون جلود نمر را می فروشم. فقالت مدبوغه هیه، امام علیه السلام سوال کرد مدبوغ هست؟ قال نعم، بله مدبوغ است. قال امام علیه السلام لیس بهی بأس، برو بفروش، عیبی ندارد. توجه کردی؟ خدا گردنت را بشکند. توجه کردید چه زمین حمله بر تقیه می شود؟ که بی بعد از دبغ جلود بعد از دبغ فروخته می شود، حمله بر تقیه می شود. چون که بعد از این که ما روایات متضافره داریم که دبغ هیچ کاره است، دبغ طاهر نمی کند، حلال نمی کند. توجه کردید دباغی هیچ اثری ندارد و رسول الله هم که فرموده بود چرا با این سخله منتفع نشده اید، یعنی چرا تزکیه نکرده اید تا منتفع بشوید، رو علا حاضل اساس این روایت حمله بر تقیه می شود، مثل همین روایت می شود. حازا ما این دنا که بی علمی تجایز نیست. اون وقت دیگر انصاف با خود شما مانده، دیگر نمی دانم آیا این میته شامل می شود که بیعش سایز نیست؟ اون میته ای را که لا نفزله شامل می شود یا نه؟ یا شامل نمی شود؟ شیخ در مکاسب فرموده میته ای که لا نفزله عیب ندارد، بی او تکسب به او معاوضه ای بر او عیب ندارد. چرا این را فرموده است؟ دیگر نمی دانم چرا فرموده است. بعضی روایاتی هست که از اونها استفاده می شود عیب ندارد، مثلا اونها، ولیکن اون روایاتی که هست نمی شود، اونها ضعف سند دارند. اون امده روایت مادر مانهنوی یکی روایت سکونی بود، سمن المیتت زهدون، میته مطلق است دیگر، لا نفس لهو نفسون او لیس لهو نفسون. دعوای این که منصرف است به میته ای که لهو نفسون سایله، اون انصرافش و چش را نفهمیدیم، او مطلق است سمن المیتت زهدون. بله صحیحه علی ابن جعفر که عن الرجل یکون له الماشیه، او ما لهو نفسون هست، ولیکن اون چیزی که از روایت سکونی که هست، اون روایت سکونی، بله بله روایت سکونی که هست، روایت سکونی مطلق است و از روایت سکونی هم رفعیت کردن مشکل است. و روایاتی هم که در باب وارد شده بود همین روایاتی است که حمله بر تقیه شد. دیگر نمیدانم چه زور بگوییم که میته ای که لیس له نفسون به یشراش عیب ندارد. این منده به جرأت شما، ما این جرأت را نداریم در مقابل اطلاق روایت سکونی و معارضی که معتبر بوده باشد یا مخصص و مقیدی که معتبر باشد بگوید ما لیس له نفسون را بفروش، روایت این زوری هم نداری. در عروه سید می فرماید ولیکن الاقوا این است که انتفاع بالمیته عیب ندارد. یه جهت سند بود، یه جهت این بود که نه سند مال شیخ نبود، اشکال سند بود. یکی همین که مراد این دلالت ندارد، چون که این مال بیع خود شمشیر است نه جلود. سومی همین است که این حمله بر تقیه می شود، تقریر است و حمله بر تقیه می شود. تسبیر هم ولی در یاردی ستا می شد. بله عرض کردم بر این که علا حاضر اساس این بیعش همین زور است بیع المیته. و اما بر اینجه انتفاع بالمیته، ایشان می فرماید انتفاع بالمیته جایز از اشکالی ندارد، یعنی الاقوا جواز الانتفاع بالمیته است. بله جماعتی تصریح کردند که اونها، ولو اونهایی که می گفتن بیع المیته جایز نیست، تصریح کردند که انتفاع اشکالی ندارد، در مقابل نسبت به اکثر دادن که انتفاع هم جایز نیست که دیروز اشاره کردی. و کیف ماکان متبع روایات است، چون که در مسئله شهرت تعبدی یا اجماع تعبدی نیست، باید ملاحظه روایات و مدارک بشود که آیا مقتضی روایات چیست. روایات ما در ما نهنوی دو طایفه است. یه طایفه مانه است، این روایات منع می کنند و می گویند که انتفاع به میته جایز نیست. از این روایات می شود شمرد یکی صحیحه علی ابن ابی المغیره را در باب 34 از ابواب اطعمه محرمه، جلد 16 است، جلد 16 باب 34 از ابواب اطعمه محرمه، روایت اولی است که سابقا هم خواندیم. ولی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عاصم ابن حمید ان علی ابن مغیره، سند از الله هستند. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام المیت ینتفع منها بشیء، از این میت انتفاع می شود؟ فقال لا، فرمود نه. قلت بلغنا این رسول الله، که اون روز هم عرض کردیم که این چرا پرسید امام علیه السلام چه جور رد کرد. یکی این است، یه روایت موثقه سماع است، باز در همین باب روایت چهارمی است، در آنجا دارد که سألته عن جلود السبا ای انتفع بها، سوال کردم امام علیه السلام را، این روایت سندش این جور است، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن که برادر حسین است، عن زرعت ابن محمد که واقفی است ولیکن سگه است، عن سماعه، سماعه هم همین زور است، سگه است. قال سألتو عن جلود السبا ای انتفع بها، قال ازا رمیت و سمیت، یعنی ازا ذکریه، وقتی که زکات واقع شد بر او، فانتفع به جلده، بله چون که زکات اینها به سید می شود، و اما المیت فلا، و اما میته ای که هست با میته توجه کردید انتفاع نمی شود. بله باز، بله روایت دیگری که در ما نهنفی صحیحه کاهلی است، در باب 30 از ابواب الذبایح است، جلد 16 است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، بله عن سهل ابن زیاد، این صحیحه بودنش محل کلام شد، اینجا سهل ابن زیاد است، صدوق یه سندی دارد، او را نمیدانم که چه جور است، عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن الکاهلی عبدالله ابن یحیی الکاهلی است، عن قطع الیات الغنم قال لا بأس ب... بله لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالک، وقتی که میخواهی مالت را اصلاح کنی قطع ایب ندارد، چون گوسفند نمیتواند بکشد، بالاخره از گوسفند سنگین است، ولی الیات را قطع کردن ایب ندارد. ثم قال این نفی کتاب علیین، این کتاب علیین علیه السلام را داشته باشید، که در موارد متعدده ائمه اطهار استشهاد به این کتاب کردند که این حکم در کتاب علیین هست که به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله بوده. این نفی کتاب علیین انما قطع منها میتون، اونی که قطع می شود از فرض از الیات میت است، لا ینتفع به، با اون انتفاع نمی شود. ولی این روایت و روایات دیگر روایات متعدده است بر این که المیته لا ینتفع به، این یه روایات است. خب انتفاع از میته طهارتاً در استعمالاتی می شود که مشروط به طهارت نیست، مثل این که جلد میته را در باقی کردن انسان می فروشد، می پوشد، نماز نمی خواند، بله خشک است و اینها می پوشد، بعدم نماز که میاد ولی نمی پوشد او را. یا مثلا فرض کنید جلد میته را فرض کنید در باقی کردن، ظرفی درست می کند برای غیر معقول و مشروع، توجه کردی اینها بله انتفاعاتی است که مشروط به طهارت نیست. یا فرض کنید چربیش را آب کرده، اون چربیش را فرض کنید صابون درست می کند، چه صابون عیب ندارد دیگه، صابون نجس بشود چه می شود، مثلا در حمام صابون نجس بشود یا غیر حمام فرق نمی کند، ولی اشکالی ندارد. پس علا حاضل اساس این انتفاعاتیست که انتفاع مقصوده یوگلاست ولیکن مشروط به تاره نیست شرن. اون انتفاعاتی که مشروط به تارت و زکات است اونها زایز نیست از میته، اون معلوم است، اونها محل کلام نیست. کلام در انتفاعاتیست که مشروط به تارت نیست. جماعت یا اکثر اصحاب این را تحریم کردند، ولیکن در ما نحن فیه در مقابل یه روایاتی هست که از اون روایات استفاده می شود بر اینکه انتفاعی بی ندارد. انتفاعی که مشروط به طهارت نیست اون انتفاعاتی بی ندارد. خب این حمل کردن این روایات یه اطلاق و تغییر، یه چی اطلاق و تغییر است. مانعه را حمل می کنیم به انتفاعاتی که مشروط به طهارت است، مجوزه را حمل می کنیم به اون انتفاعاتی که غیر مشروط به طهارت است. این یه وجه جمع است. یه وجه جمع دیگر این است که نه، اصل این نهی‌ها را حمل بر کراهت می کنیم. می گوییم انتفاع از میته مکروه است، هر انتفاعی بوده باشد. انتفاعاتی که مشروط به طهارت است زایز نیست، من من عدم جوازی است، ولیکن در اون دیگری ها مکروه است. این هم یه وجه جمع. وجه جمع دیگر این است که درست توجه کنید، این لا ینتفع را حمل می کنیم در اون انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست به ارشاد. لا ینتفع یعنی خودت را بدبخت، نجس نکن صوب و بدنت را، توجه کردید؟ این نهی نهی ارشادی است نسبت به اون انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست. کدام یکی را توجه کردید؟ کدام یکی را ملتزم بشویم؟ حمل بر کراهت را، حمل بر ارشاد را توجه کردید یا تخصیص را؟ عرض می کنم بر این که عمده دلیل بر این که انتفاع به میت جایز است، انتفاع به میت اشکالی ندارد. دیروز عرض کردیم عمده دلیل یکی صحیح علی ابن جعفر است. در صحیح علی ابن جعفر این زور است: علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر، روایت ششمی است در باب فرض کنید فرض مطابق با واقع 34 از ابواب اطعمه محرم جلد 16 که همین بابی که گفتیم سابقا. علی ابن جعفر در روایت ششمی فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الماشیه تكون للرجل فيموت بعضها ايصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال لا، اینها ولی جایز نیست. پشت سرش دارد که و این لبسها فلا يسلفی، اگر پوشید نماز نخواند. این و لبسها گفتیم این استثناء از نهی است، یعنی اینجی گفتیم جایز نیست. توجه کردید لبسش، پوشیدنش، انتفاع لبسی که مشروط به طهارت نیست جایز است. نه معنای این روایت این است که اگر حرام را مرتکب شد بعد نماز نخواند، این زور نیست. و الا از اول می فرمود بر این که بله می فرمود بر این که لا یلبسها و لا یسلفیها، تمام بود. این که فرمود و این لبسها معناش این است که نهی اونجا شله، که می شود شل چی شد میشه کراهت. توجه کردید این ظاهرش این است که اون نهی کراهتی است. قبلا فرموده نسبت به لبس، لبس هم خصوصیتی ندارد، انتفاعی است که مشروط به طهارت نیست. فلا یسلفی، بله حکم دوم را از اول می فرمود دیگه. آخه از عزیز من گوش ندادی، کم لطفی کردید. برای اینکه از اول می فرمود که لا یلبسها و لا یسلفیها، معناش این است که هم مانیت از صلات دارد. لا یسلفیها زورش در مانیت است، لا یلبسها معناش این است که لبسش هم حرام است. این که این زور نفرمود، فرمود و این لبسها فلا یسلفیها، معناش این است که اون نهی از لبس شل است ولیکن در نماز سفت است. اگر فرض کنید اون پوشید هم چی بپوشد اگر اگر این نهی را مخالفت کرد، یعنی نه مخالفت ترخیصی است، فلا یصلی فیها و الا میفرمود لا یلبسا و لا یصلی فیها. پس علی هذا الاساس یکی این روایت است، یکی هم باز روایت ولی موثقه سماعه است، موثقه سماعه در این باب روایت هشتمی است، باز محمد بن الحسن بیسنادی عن الحسین بن سعید، بله عن الحسین بن سعید فرض عن الحسن بن علی، عن الحسن بن علی ظاهرا حسن بن علی بن فضال بوده باشد، فعلا تو ذهنم نیست، شاید ایشان باشد. عن سماعه، سماعه روایت من حیث سند درست است، سابقا مراجعه کردیم، قال سألتو عن جلد المیتت المملوح و هول کیمخت، سوال کردم از جلد میته مملوح که او کیمخت است، او کیمخت میگویند. فرخ صفیه، ایمان فرمود عیب ندارد. و این لم تمش صحوف و افضل، اگر مس نکنی، مس کنایه از تصرف است، یعنی اگر در این تصرف نکنی بهتر است. این چیزی که هست بی را فرخصفی، بی را اگر بگیرد بل اطلاق میگیرد. اون روایت ها لاتبا سمن و میتسهدون او را تقیید میزند، اما غیر البیعی که هست انتفاعات هست، یعنی تصرفات هست در اونا ترخیص فرمود، اونهایی هم که مشروط به طهارت هست نمیشود، چون که ادله بله نجاست اونها را منع میکند، مشروط به طهارت هست. میمارد مثل بله فرض کنید همون پوشیدن و امثال ذلک کیف درست کردن، میفرماید این لم تمسه و افضل، اگر مس نکنی این افضل است، تصرف نکنی افضل است. این تو ذهن میزند که بله مال نجاست را میگوید، چون که با در این تصرف کردن در اینها توجه کردید در معرض ابتلا به نجاست است، اون جهت میگوید اگر مس نکنی، خصوصا به قرینه بعضی روایات که در اون روایات همین زور است که اون روایت بله بلکه من حیث سند هم می شود گفت معتبر است، معتبره وشا، ما این روایت را معتبر می دانیم. درست توجه کنید، باب سی از ابواب الذبایح روایت دومی است. کلینی قدس الله نفسه الشریف عن الحسین بن محمد، حسین بن محمد بن عامر است که مشایخ کلینی است. اما عل بن محمد، این عل بن محمد است که توثیق خاص گفتن ندارد. ما سابقا گفتیم که روایات کافی قریب به اشت روایاتش از این معل ابن محمد است که حسین ابن محمد از اون نقل می کند، اشتش تقریبی عرض می کنم. این نمی شود یه آدم چیزی بوده باشد، تضعیف چی ندارد، ولی این خود این معنا کافی است در اعتبار این شخص که کافی پر شده است از روایات این حسن ابن علی. این حسن ابن علی و شاه است که معل ابن محمد از او نقل می کند. قال سألت ابل حسن، ابل حسن رضا علی سلام الله علیه است، فقلت جلت فداک این اهل الجبل تسکل اندهم الیات الغنم فیکتعونها، این الیات غنم را قطع می کنند. قال هی حرامون، هی حرامون یعنی اینها نجس هستند. قلت فنستسبه، نمی خوریم که استسباه می کنیم. قال اما تعلم انه یصیب الید و الصوب و هو حرامون، نمیدانی که این اصابت ید و صوب میکند و این حرام است یعنی منجس است. این بدون جد این روایت و اون روایت که مختی شرد شردیم، ظهور اینها این است که نهی ارشادی است و بعید هم نیست که ملتزم بشویم. نهی از انتفاع بالمیته، نهیش نهی ارشادی است، فی غیر ما یشترط الطهارت فی، نهی به جهت این است که انسان مبتلا به نجاست نشود. و الحمدلله رب العالمین، یک الکلام انشاءالله فی نجاست الدم.